خدا حافظ،
خدا حافظ.
یکی بار سفر میبندم شب، یکی تا صبح دل واپس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام سلام سلام، خوش اومدید به اولین اپیزود کوچکاست. من بامدار اسماعیلی هستم و مهمون این برنامه ما دکتر پوریا ثابتیان هست. سلام میکنم.
سلام بامداد عزیز، قربون تو برم. آقا باریکلا، عجب برنامه خوبی رو راه انداختی، واقعا من لذت برم و خیلی خوشحالم از اینکه من دعوت کردی. به همه وقت بخیر میگم و آرزوی سلامتی میکنم در این وانفسای بیماری های عجیب غریبی که دوربر ما رو گرفته. واقعا
دوستان، پوریا یکی از باحالترین جراحایی که من باش آشنا شدم، جراح عروق هست و سال 2012 به آلمان اومدی، تقریبا 10 سال پیش، آپریل 2012 بود. با. چرا ایران رو ترک کردی؟
ببین بانجود، یه داستانی که واقعا یه مقدار هم در زندگی من شاید به نوعی تلخ باشه، ولی واقعیتش اینه که من تو ایران شرایط و امکانات خیلی خوبی داشتم، با توجه به اینکه خب توی خانواده کاملا پزشک بودم و ما امکانات زیادی رو داشتیم از قبیل حالا مطب، بیمارستان و خیلی چیزهای دیگه که من میتونستم به راحتی توی ایران بمونم. ولی مسئله این بود که خب من بعد از اتمام درسم توی رشته پزشکی 2 سال خدمت سربازی رفتم که خب مدت زمان طولانی ایران مرز عراق بودم و بعد از اینکه برگشتم تهران 3 سال کار کردم و خودم آماده کردم برای امتحان تخصص. توی ایران اینطوریه که تو وقتی میخوای تخصص بگیری، پزشک عمومی هستی و میخوای تخصص بگیری، باید یه امتحان بدی. بعد این امتحان امتحانیه که در واقع تمام رشته های پزشکی رو تو باید بلد باشی. یه امتحانی است که سالی 1 بار برگزار میشه، نمره منفی داره، امتحان سختیه. معمولا 20,000 نفر توی این امتحان شرکت میکنن. و وقتی که من خودم آماده میکردم برای امتحان، جوری بود که روزی 14 ساعت درس میخوندم، با چارت درس میخوندم، یعنی دقیقا میدونستم چند دقیقه چه مطلبی رو خوندم و چی کار کردم. و بعد از اینکه خودم آماده کردم امتحان دادم، امتحان خیلی خوبی هم دادم، نمرم هم خیلی خوب میشد. متاسفانه 2 روز بعد از امتحان، سال 1388 بود دقیقا بخوام بهت بگم، 2 روز بعد از امتحان وزارت بهداشت توی ایران یک بیانیه ای رو صادر کرد که آقا امتحان باطله، چون سوالای امتحان قبل از امتحان فروش رفته. خب منم خب دپرس شدم و خیلی به قول معروف افسرده شدم، با اینکه خیلی زحمت کشیده بودم و اینا، واقعا خستگیش به تنم مونده بود. بعد اعلام کردم امتحان مجدد میگیرن و خلاصه خیلی بالا پایین کردن و دیگه دردسرت ندم. بعدن که رتبه ها رو اعلام کردن، دیدیم رتبه ها رو حالا فروختن. بعد که این اتفاق افتاد، منم تصمیم گرفتم که واقعا از ایران برم، با توجه به اینکه همه چیز تو ایران برای من فراهم بود، دوستان بودن، خانواده‌ام بودن، ولی تصمیم گرفتم از ایران برم. یه 2 هفته تحقیق کردم. خب مسلما وقتی کسی میخواد از ایران بره، اول کشورهای انگلیسی زبان رو بیشتر نگاه میکنه که ببینه شرط به چه صورته. ولی من به دلیل اینکه حتما میخواستم توی رشته جراحی شروع به کار بکنم، دیدم که توی کشور انگلیسی زبان این موقعیت برام به ندرت امکان پذیر میتونه باشه و 4-5 سالم بعد برای صبر بکنم، علاوه بر تمام امتحانایی که باید پشت سر بذارم. و خب اون موقع شرط اینجوری بود که من میتونستم زبان آلمانی بخونم، بیام آلمان و اینجا تو رشته جراحی شروع بکنم. و خب دیدم که خب سریع ترین امکانی که بر من هست رشته جراحی در آلمانه، که شروع کردم به زبان خوندن و بعد 10-11 ماه دیگه مدرک B2 زبان آلمانیمو گرفتم و یه سری اومدم آلمان، مصاحبه های کاری داشتم، کارمو بالاخره اون پوزیشن کاریمو پیدا کردم، در واقع شغلمو، و قرارداد کاری گرفتم. برگشتم ایران، برای اینکه خب بعد از ایران درخواست ویزای کار میدادم و بعد از اون هم منتظر شدم تا اجازه کارم اومد و ویزای کاری گرفتم و اومدم آلمان.
خب و بعد وارد فرودگاه هامبورگ شدی؟
هامبورگ شدم و اما فرودگاه هامبورگ
و اونجا متوجه شدی که آلمانی که یاد گرفته بودی به درد تو نمیخوره.
ببین، نه که به دردم نخوره، ولی خیلی ناکافی بود واقعا. یعنی آدم اینو نمیدونه. ببین، تو وقتی که تو ایران زبان آلمانی میخونی و زبان آلمانی هم خوبه نسبت به دوروریای خودت، یعنی تو معیار مقایست توی ایران وقتی داری زبان میخونی، کسایی هستن که مثل خودتن. بعد میای اینجا توی آلمان. من وارد فرودگاه هامبورگ شدم، اول اتفاقی که افتاد این که از بلندگوی فرودگاه اعلام کردن که مسافرین محترم لوفتانزا دیگه بقیه‌شو نفهمیدم. یعنی همونجا بقیه رو دیگه نفهمیدم و اصلا با خودم فکر کردم فرودگاه رو اشتباه اومدم، گفتم آقا ما مثل که یه ایسکا زود پیاده شدیم، آقایون خانم ما مثل این که
یه زبوری دیگه حرف میزنه،
فرودگاه رو اشتباه اومدیم اصلا. من فکر نمی‌کردم، میگفتم خدا اینجا آلمانه، من هیچ چی نمی‌فهمم. و یه مقدار روحیه‌ام تحت تاثیر قرار گرفت. بعد با خودم گفتم که خب حالا ببین اینجا شلوغه و فرودگاهه و نمیدونم کیفیت میکروفون خوب، خلاصه بهونه آوردم و گفتم حالا بذاریم چی میشه. رفتم سوار قطار شدم که از هامبورگ برم برمن، برای اینکه کلینیکی که من قرار بود توش کار بکنم توی برمن شمالی بود، در واقع توی برمن نورد بهش میگن به زبان آلمانی. و رفتم که سوار قطار بشم و از هامبورگ برم برمن، و اونجا بود که راننده لوکوموتیو باز شروع کرد خیر مقدم گفتن و مسیرها رو گفتن و آقا ما یک کلمه شو نفهمیدیم، من فقط فهمیدم برسیم به ایسکا بعد از سمت راست پیاده بشیم. خلاصه خیلی اصلا روحیم و گفتم ای داد بیداد، ما زبان آلمانیمون که خیلی خوب بود که پس چی شد؟
بذارم اینجا یه باریکلا بهت بگم،
باریکلا.
خب بعد از اولین روز آلمانت بگو چه خاطره‌ای داری؟
هیچی آقا، ما اومدیم سوار قطار شدیم و رسیدیم برمن. بعد قطاری که من بستی میمادم برمن، باز اونجا من بعد یه قطار عوض میکردم، اونجا هم یه اشتباه کردم. خب میگم این زبانو شما وقتی نمیدونی، اونجا یه اشتباه کردم، یه قطار هم دست دادم، مجبورم واسه قطار بعدی وایستم و خلاصه قطار بعدی رو گرفتم و رفتم رسیدم برمن. ولی ساعت حدود 8:30 یورو به 9 شب رسیدم و خب توی هتل اون قسمت برمن شمالی یک دو تا هتل بیشتر نداشت، البته الان بیشتر شدن، ولی اون موقع یک دو تا هتل بودن، یکیشون 4 ستاره بود، یکیشون 3 ستاره بود. من رفتم تو اون هتل 3 ستاره برای اینکه خب تصمیم نداشتم خیلی بمونم، میخواستم خیلی سریعتر مثلا خونه بگیرم و بالاخره شرایط کاریمو مهیا بکنم و برم تو خونه خودم و این صحبت ها.
یعنی از ایران اون 3 ستاره رو رزرو کرده بود؟
آره، من از ایران اون 3 ستاره رو رزرو کردم و اومدم آلمان. و بعد از اینکه رسیدم به هتل، دیدم در هتل بسته است، چراغام خاموش. گفتیم که آقا، دوباره آدرس رو چک کردم و دیدم نه، تابلوشم که قشنگ مشخصه، این هتل همونه که من بوک کردم، آدرس همونه، همه چیش همونه، اصلا زنگم که نداره، فقط یه دستگاه اونجاست، نوشتن که مهمانهای هتل باید کارتشون رو تو این دستگاه بکشن از ساعت 8 شب به بعد اگه میخوان رفت آمد بکنن. خلاصه دیدم نه رسپشن، هیچکی نیست، هتل تعطیل کردن رفتن. بعد خلاصه وایسادم و اینا، یکم مسافرای هتل اومد بیرون و من گفتم ببخشید این رسپشن هتل، اینا گفت تعطی از 8 شب به بعد اینجا رسپشن نداره. گفتم خب من الان میخوام چک این کنم و چیکار کنم؟ گفت فردا صبح 7:30 یاری خداوند. بعد چی ما دیدیم که ای خدا، من اتاقم ندارم و اینا. گفتم خب پس چی، چاره ای نیست، حالا فدای سرم این اتفاقی افتاده برم هتل 4 ستاره دیگه، یه هتل دیگه هم بود. خلاصه پرسون من موقع تازه وارد آلمان شدم، حالا سیم کارت و اینا نداشتم، یعنی در واقع خط موبایل و اینا نداشتم، و گفتم که خب حالا پرسون بریم اونجا. چند نفر پرسیدم و اینا بهم آدرس هتل رو دادن و خلاصه راهنمایی کردن، خیلی هم مهربون واقعا میتونم بگم. خلاصه 25 دقیقه من پیاده روی کردم تا رسیدم به اون هتل 4 ستاره. رفتم داخل و بالاخره دست و پا شکسته آلمانی، روحیه‌ام هم از دست داده بودم دیگه، فکر می‌کردم هیچی آلمانی بلد نیستم، خیلی شاید سخت بود. خلاصه هیچی، رفتم اونجا شروع کردم صحبت کردن و اونام خیلی با محبت با من برخورد کردن، ولی متاسفانه اتاق خالی نداشتن و هیچی. آقا من اومدم بیرون هتل، واقعا خیلی ویوی خوبی داشت و منظره خیلی خوبی داشت هتل، و من اومدم بغل یه اسکله‌ای بود که کشتی‌ها رفت آمد می‌کردن، خیلی هم واقعا منظره جذابی بود، ولی هوا خیلی سرد
بود. آپریل بود دیگه.
آره آپریل میشه، به چیز بخوایم بگیم به ماهای ایرانی میشه حدود مثلا 15 فروردین اینا، ولی اون زمان توی آلمان هنوز هوا خیلی سرده، یعنی هنوز وارد بهار که بگیم مثلا مثل ایران که مثلا بهار هوا گرم میشه و اینا، اینجوری نیست تو آلمان، یه مقدار هوا سرد و باد خیلی سردی هم داشت اونجا. خلاصه هیچی آقا، ما چمدون رو گرفتیم و رفتیم روی که نیمکتای کنار اسکله گرفتیم خوابیدیم و خب بعد صبح پا شدم همه جام خوش شده و گردنم خوش شده و بعضی خلاصه بعد بغلستم این آدمای بی خانمانی که خونه اینا ندارن، دیدم رو نیمکت های بقیه، خوب شد نیومدم من اونجا بلند کنم مثلا نیمکت من اومدی روش خواهد.
پس آقای دکتری که شما باشی شب اول در آلمان رو روی نیمکت پارک سپری کرد.
بله.
خب باشد. چرا نرفتی هتل دیگه؟ برمن هتل دیگه نداشت؟
ببین من واقعیتش اینه که تا اون اتفاقا بیفته ساعت 9:30 شب بود، ساعت 9:30 شب بود و من
نه زبان بلدی نه موبایل داری؟
آره نه موبایل دارم نه زبان بلدم و میدونستم که فردا صبح هفت و نیم صبح من خب بالاخره چکین میکنم اتاقم رو میگیرم از هتلی که بوک کرده بودم، در واقع رزرو کرده بودم قبلا، و با خودم گفتم خب تو الان دوباره یه ساعت خوردهی پیاده روی کنی ساعت 10 شب تا برسی خودتو به یه جایی، بعد حالا تاکسی بگیری دوباره برگری بری وسطش اون برمن به قول معروف مرکزی شهر اصلی بری تا اونجا تا بری دنبال هتل بگردی یه جایی پیدا کنی میشه ساعت 1:30 PM.
و فرداش بعد کار میکردی یا فرداش
نه من فرداش چکین کردم توی هتل و بعد از اینکه چکین کردم
رفتی خوابیدی؟
رفتم بیمارستان. و به قول معروف اعلام حضور کردم که آقا من وارد آلمان شدم، اونام یه چند ماهی واقعا منتظر من وایستاده بودم، اجازه کار من که بعد از اون اداره سلامت میومد خیلی طول کشید و مثلا بعد 2 ماه طول میکشید، قشنگ مثلا 4 ماه طول کشید تقریبا، و همین که 4 ماه طول کشید مثلا رئیسم میتونست بگه که آقا من تو رو دیگه نمیخوام، به هر حال دیر کردی و اینا، من نیرو میخوام یکی دیگر رو استخدام میکنم، ولی این کار نکرد خدا رو شکر، برای کارام افتاد رو قرتک دیگه، 2 هفته بعدش هم خونه گرفتم و خلاصه را افتاد قضیه.
خب از اولین کارت بگو و از جو کار در بیمارستان در آلمان بگو چطور بود؟
من حالا نمیدونم، بعدن که یه مقدار سوال کردم این برابر گفتن شمال آلمان اصلا اینطوریه، یه مقداری همه به قول معروف با فاصله باد برخورد میکنن، خیلی سرد باد برخورد میکنن، اصلا خصوصیتشون اینه، نه اینکه بخوان عمدن این کارو بکنن یا اینکه مثلا حالا تو خارجی هستی این کارو باد بکنن، خصوصیتشون اینه که یه مقدار سرد برخورد میکنن. خب این داستان بود توی بیمارستان، منم از نظر زبان خب اون کیفیتی که باید داشته باشم و نداشتم، و اتفاقی که میافتاد این بود که خیلی نمیتونستم به قول معروف باری رو از دوش کسی بردارم، چه بسا هی باری بودم علاوه بر مشکلاتی که توی بخش و بیمارستان بود، بخاطر اینکه خیلی چیزا رو متوجه نمیشدم، داکیومنتیشن رو متوجه نمیشدم، خب تازه اومده بودم، همه چیز در آلمان زمین تا آسمون با ایران فرق میکنه، واقعا فرق میکنه، کسی تا نیومده باشه ندیده باشه شاید اینو به این واضحی مثلا لمسش نکنه.
میشه مثال کوتاه بزنی؟
ببین مثلا بهت میگم، مثلا تو برای هر چیزی، برای مثلا برای مثلا پرونده مریض، هر چیزی رو میخوای اوردر بکنی، دستور مثلا پزشکی بدی، باید توی کامپیوتر ثبتش بکنی، برای اون داستان باید یه در واقع دسترسی داشته باشه که این دسترسی رو اول که میای میفرستند یه دوره هایی رو میبینی و خب باید سافتور اون بیمارستان رو بشناسی، بعد هر بیمارستانی با یه سافتوری کار میکنه، با یه نرم افزاری کار میکنه که با بیمارستان های دیگه باز متفاوته، این نرم افزار مثل مثلا آفیس و اینجور چیزا نیست، مثل مثلا ورد و نمیدونم اکسل و اینجور چیزا واقعا نیست، نرم افزار خیلی خیلی اختصاصیه برای کار کردن توی محیط درمانی، بعد وقت این نرم افزارا باز با نرم افزارا که داخل متب ها استفاده میشه باز متفاوته، و خب تو به قول معروف رمز عبور میگیری، اسم کاربری میگیری، همون یوزرنیم پسورد، چون به من گفته بودی انگلیسی و آلمانی حرف نزن، هی دارم سعی میکنم چیز کنم،
باز یه تشکر ویژه ازت بکنم،
خیلی متشکرم آقا، باری جلد واقعا
دست درد نکنه که کلمات انگلیسی آره. آلمانی استفاده نمی کنه.
آره. خب آره خیلی فشار میاره ولی سعی خودمو میکنم. بعد خلاصه چی؟ اسم کاربری بهت میدن و رمز عبور بهت میدن که تو بتونی وارد سافتور بشی، و وقتی وارد سافتور شدی کافیه یک کلیک اشتباه انجام بدی تا توی پرونده مریض یه چیزایی ثبت بشه که نباید، و چون این پرونده دیجیتال مریض یک پرونده کاملا قانونیه که اگه چیزی اشتباه توش ثبت بشه فردا روزی اگر خدای نکره شکایتی پیش بیاد، اون کسایی که پرونده ها رو چک میکنن از نظر حقوقی تمام اون در واقع داده های تو رو به این نرم افزار میتونن چک بکنن و دیگه قابل پاک کردن هم نیست. به خاطر همین خیلی باید حواست باشه چی کار میکنی. خب تو تمام آزمایشات مریض، عکسای مریض، دیتاهای مریض، همه چیز مریض در واقع زیر دستته و بهش دسترسی داری. به خاطر همین هم ازت تعهد میگیرن که از این در واقع داده ها و اطلاعات مریض سوء استفاده نکنی و اینو جای دیگه پخش نکنی. بنابراین توی محیط کارت فقط میتونی با این سافت‌ور کار بکنی، با این نرم افزار کار بکنی. اینجوری نیست که مثلا بگی خب حالا مثلا شب که رفتم خونه میشینم تمرین میکنم، میشینم روش کار میکنم. اینجوری نیست، تو یه وقت محدودی داری. از صبح که میری بیمارستان باید ویزیت بخش رو انجام بدی، نامه های مریضا رو آماده بکنی، پانسمان ها رو انجام بدی، خونگیری ها رو خیلی هاشو باید انجام بدی و هزار تا کار داری. و در حین تمام این کارهایی که داری انجام میدی باید داکیومنتیشن انجام بدی، باید مکالمه داشته باشی با همکارا، تلفنت مدام زنگ میخوره، پرستارا مدام ازت سوال میپرسن، سیستم دارویی آلمان، داروهای جنریک آلمان با داروهای جنریک ایران از نظر خب اسم گذاری روتین ها فرق میکنه، دوزاشون یه مقدار فرق میکنه، تولیدات فرق میکنه، شرکت ها فرق میکنن و اینا تمام اطلاعات جدیدیه که یهو تو وقتی وارد بیمارستان میشی تو همون دو سه هفته اول رو سرت میریزه. یعنی یه دنیای جورایی تیر و تار میشه قشنگ وقتی که داری شروع به کار میکنی تا اینا رو یاد بگیری. خب دو سه ماه طول میکشه و تو این دو سه ماه تو یه بار اضافه هستی برای همکارات، چون نه تنها باید کارهای خودشونو بکنن، باید کارهای تو هم چک بکنن و ایرادات هم بگیرن و تازه بهت یادم بدن که باید چی کار بکنی.
اوریا چون صحبت از همکارات شد، میدونم که تجربیات منفی هم داشتی. قبل از اینکه در موردش صحبت کنیم یه کوتاه موسیقی گوش میکنیم و یه فرصتی برای نوشیدن یک جرعه آب. دکتر پوریا ثابتیان داشتیم در مورد اولین کارش در آلمان در بیمارستان صحبت می‌کردیم و اینکه تجربیات منفی هم ظاهراً در بیمارستان داشتی.
بله، عرض کنم به خدمتتون که خب من به عنوان رزیدنت سال یک اینجا در آلمان شروع به کار کردم و دستیار بهش میگن در ایران، دستیار تخصصی بهش میگن و یه سری اتند یا استاد یا بهتر بگیم متخصصین یا جراحان ارشدی که خب وظیفه آموزش رو به من داشتن، خب بالا سر خودم داشتم، علاوه بر هد دپارتمان یا همون در واقع رئیس دپارتمان جراحی عروق و جراحی شکم، که اینا خیلی آدمای دوستانه ای نبودن توی رفتارشون. و از اونجایی که توی رشته جراحی یه مقداری احساسات هم در واقع جای خودشو به فکت ها و رفتارهای منطقی میده و شاید به نوعی رفتارهای یه مقداری خارج از احساس و عاطفه، اونا هم یه مقداری با تهاجم با من رفتار میکردن و من روزای خیلی سختی رو داشتم از این جهت که خب خیلی سر کار تحقیر میشدم، مدام تحقیر میشدم.
از چه نظر؟ هر روز.
ببین وقتی که مثلا یه چیزی رو درست انجام نمیدادم، مثلا به پوزخند میزدم، میگفتن تو ایران هم اینطوریه، تو ایران هم همه چی رو اینطوری انجام میدن، مثلا انقدر مثلا بی دقت انجام میدن. میگفتم من دقت دارم، فقط روششو نمیدونم. یا مثلا یه سری دستگاه ها بود که من واقعا نمیشناختم، یعنی دستگاه هایی که مثلا پمپ های وکیوم و چیزایی بود که توی آلمان بود و توی ایران ما نداشتیم از اونا. و وقتی که اینا رو نمیشناختم منو مسخره میکردن و بهم میگفتن که یعنی شما توی سیستم بهداشتی درمانیتون یه همچین دستگاه های پیش پا افتاده ای هم ندارین. و خب به نظر من خیلی به قول معروف بی انصافیه توی بعضی از کشورها به خاطر حالا یه سری مسائل یه سری دستگاه‌ها وارد نمیشن یا اصلا متد درمانیشون متفاوته، اصلا یه سری چیزها رو ندارن، اصلا با اونا کار نمیکنن، جز سیستم و متداشون نیست، جز پروتکلاشون نیست واقعا. و اینکه اونو بخوای مسخره بکنی، اونو به قول معروف طرفو تحقیر بکنی، اونم جلوی بقیه، هی توی به هر جلساتی که صحبت می‌کردیم نبود که مثلا توی اتاق باشه مثلا حالا به قول معروف خصوصی بین خودمون، مثلا آقا این چه وضعیه، مثلا تو چرا اینجوری میکنی اینا، نه جلوی دیگران مدام از این حرفا زده میشد و توی اتاق عملم هم همینطور. به هر حال مثلا سوالایی از من میپرسیدن که من تا حالا باش سر و کار نداشتم. خب یه سری قوانینی در اتاق عمل آلمان بود که خب در ایران اون شکلی نبود، حتی از دست شستن جراحی بگیر که با مواد دیگه این کارو میکرد. خب البته الان در ایران هم همونجوری شده، ولی اون موقع خود به هر ترتیب میشد گفت حداقل اون موقع اینجوری نبود 10 سال پیش. و مدام هی من دچار تحقیر و تمسخر میشدم و خب شرایطم اینجوری بود که خودت میدونی توی آلمان از نظر دستور زبان تو میتونی یه نفر رو تو صدا بکنی و میتونی شما صدا بکنی، بستگی داره که رابطت با اون چه شکلی باشه. و خب این اجازه رو به من نمیدادن، من اجازه نداشتم استادا رو تو صدا بکنم، در صدی که رزیدنت ها و دستیارهای آلمانی این اجازه رو داشتن و با هم میگفتن، میخندیدن، خیلی بهشون خوش میگذشت، با هم صبونه میخوردن و خیلی وقتا با هم شام میرفتن بیرون، از غذا خوردنشون برای هم تعریف میکردن و خب من اینا رو به قول معروف متوجه میشدم که کنار من چه اتفاقاتی داره میفته. مثلا تو اتاق با هم میگفتن، میخندیدن، قهوه میخوردن، چای میخوردن و وقتی من وارد میشدم ساکت میشدن، یهو دیگه صحبت نمیکردن، یه جو خیلی سنگینی میشد تا اینکه من برم بیرون. بعد مثلا میرفتم بیرون پشت در وای میستادم، بعد میدم دوباره شروع کردم به بگو بخند و صحبت کردم و منم میشتینم. خب اینا شرایطی بود که باعث شد من توی واقعا 8 ماه 10 ماه اول هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم با خودم میگفتم وای خدا دوباره یه روز کاری، من امروز رو چجوری تا بعد از ظهر سر کنم. واقعا برای اینکه شاید خیلی شرط سختی بود، مثلا اگه سوالی داشتم از اتندم جوری با هم رفتار میکرد که یا مثلا یه آدم مزاحم، اعصاب خرد کنه، مثلا بی سواد الان یه سوال از من پرسیده. خب میگفتم خب الان یه مریض اومده اینجا، مثلا این شرایطو داره، این شرایطو داره، من در جایگاهی نیستم که تصمیم بگیرم آیا باید عمل بشه یا نه. خب تو باید بیه، تو اتندی، تو باید بیه، وظیفه تو که این تصمیم گیری رو بکنی. و خب به جای اینکه بیان و کارشون انجام بدن با من رفتار بدی میکردن و وقتی که وارد اتاق میشدن با مریض خیلی نایس، خیلی مهربون، با همکارای دیگه، با پرستارا خیلی نایس و مهربون، با من خیلی بد اخلاق.
خب چرا هیچ وقت فکر اینو نکردی که مثلا بیمارستان تو عوض کنی؟
چرا این فکر رو کردم، واقعیتش اینه که من تا امتحان تطابق بدم یه سال خوردهی طول کشید و اینجوریه که تو وقتی میای آلمان به تو اجازه کار میدن برای 2 سال، ولی بعد حالا الان که خیلی سخت‌تر شده تو خیلی از ایالت‌ها این اجازه رو نمیدن، اون موقع اینطوری بود، الان هم مثلا تو بعضی ایالت‌ها مثلا اجازه کار 1 ساله میدن، ولی اون موقع اینطوری بود که اجازه کار 2 ساله میدادن و من 1 سال خورده‌ای که از کارم گذشت رفتم امتحان تطابق دادم توی نظام پزشکی برمن و اونجا مدرک مطابق پزشکای آلمانی رو گرفتم و تبدیل شدم به یه پزشک آلمانی، در واقع بهش اپروباتسیون میگن در آلمان. و بعد از اون شرایط من کاملا متفاوت شد، من اقامت دائم گرفتم بعدش و خیلی چیزای دیگه. رئیس من توی بیمارستان به من میگفتش که به قول معروف یه تکنیکه که خب بعدا من متوجه شدم این تکنیک به چه صورته. تو وقتی خیلی ناراضی هستی و از شرایط بالاخره شاکی هستی و شکایت میکنی، میری پیش رئیس و بهش میگی که آقا من از شرایط ناراضیم، اینا با من این رفتار رو میکنن، اینجوری میکنن، اینجوری میکنن. و اونم میگفت باشه من صحبت میکنم، درست میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. بعد از اون صحبت ما مثلا 2-3 هفته همه چی خوب بود، دوباره شروع میشد مثل سابق.
ببینم هیچ وقت فکر کردی که برگردی دوباره ایران؟
راستشو بهت بگم نه، اصلا همچی فکری نکردم، به خاطر اینکه روزی که تصمیم گرفتم از ایران برم واقعا تصمیممو با تفکر گرفتم، یعنی خیلی تحقیق کردم، بررسی کردم، شرایطو سنجیدم و من اینو میدونستم که مهاجرت 1-2 سال اولش واقعا مشکله و خودمو آماده کردم برای این داستان. البته واقعیتش رو بگم توقعشو نداشتم که به این ترتیب سخت باشه، فکر میکردم خب یه جور دیگه بگذره، ولی وقتی باش مواجه شدم دیدم که یعنی روزای طاقت فرسایی رو گذروندم، ولی از اونجایی که من آدم جنگجویی هستم توی زندگی و خیلی چیزها رو تو زندگیم به سختی به دست آوردم، به این عادت داشتم که با سختی خودم رو بکشونم جلو و من مطمئن بودم که از پس داستان برمیام. خب تو دو سه ماه اول فهمیدم بزرگترین مشکل من که باعث همه این اتفاقاتی که الان تعریف کردم سر کار زبان آلمانیمه.
سراغ زبان آلمانی میایم، بریم به سر مبحث بعدی. با اولین حقوق چیکار کردی؟
با اولین حقوقم آخه خیلی هم اونقدی زیاد نبود، ولی
چی خریدی؟ چی کار کردی؟ شام رفتی بیرون؟ نمیدونم
بذار فکر کنم. 10 سال پیش سوال چیز غیر منتظره‌ای بود، ولی من یه مقداری خود با خودم پول آورده بودم که یه چیزا خریدم، ولی با اولین حقوقم تا جا که یادم میاد یه درامز الکتریک خریدم که هنوزم دارمش. یعنی رفتم هامبورگ، خالم اینا رو دیدم و رفتم توی میوزیک استور اونجا، یه فروشگاهی بود به اسم جاست میوزیک یا همچی چیزی، دقیقا اسمش یادم نیست. رفتم اونجا، اصلا من حیرت زده بودم، همچی چیزی ندیده بودم تو عمرم. 4 طبقه، هر طبقه سازهای مختلف، جدیدترین امکانات، جدیدترین نرم افزارا. اصلا منو میگی انگار مدهوش، منم عاشق موزیک.
آره اینو باید آخه بگیم برای دوستانی که الان این پادکست رو میشنون که پوریا در واقع یک نوازنده خیلی حرفه‌ای هم هست و کار موسیقی هم میکنه. اصلا قبل از اینکه وارد پزشکی بشه کار نوازندگی میکرد. آره و این موسیقی متن هم که الان شنیدیم،
خدا حافظ خدا این یکی میره،
اینم پوریا زده و خونه خودش چند سال پیش.
آره این ساختمش سال 1385.
خیلی خوب و خیلی هم تشکر میکنیم که این موسیقی رو ما دادی که بتونیم استفاده کنیم ازش.
ساختم و خوندمش، آهنگشو خودم ساختم، تمام سازاشو ارنجشو همه رو خودم انجام دادم، وکالش هم خودم خوندم و شعرش هم مال دکتر حامد تقوی عزیزه که همکلاسی من بود اون زمان و الان هم تو ایران مشغول کاره و این کار رو ما انجام دادیم. چون من آهنگساز صدا و سیما ایران بودم، این کار رو براشون انجام دادم، بهشون دادم، ولی متاسفانه اون برنامه‌ای که قرار بود این آهنگو به عنوان تیتراژ پخش بکنه، مجری اون برنامه ممنوع تصویر شد یهو و برنامه رفت رو هوا.
قسمت من شد این موسیقی.
آره دیگه نگهش داشتم 10 سال بعد بدم به خودت. ببین
عالی، دست درد نکنه. آقا داشتی صحبت میکردی در مورد زبان و مشکلات زبان و به هر حال میدونیم که هر کی مهاجرت میکنه زبان بلد نباشه اصلا به جلو پیش نمیره. آره. چی کار کردی که این زبان تقویت بشه؟
ببین من هنوزم که هنوز پزشکایی رو میبینم که منظورشون رو به مریض نمیتونن بفهمونن و منظور مریضم اصلا نمیفهمن. خیلی خجالت آوره به نظر من. من تو 2 ماه اول فهمیدم که مشکل اساسی من تو آلمان اصلا مسائل علمی نیست. من سوادم خوبه، همه چی رو میدونم، راجب همه چی مکانیسم ها میدونم، فقط زبانم خیلی بده و اونایی که میدونم و نمیتونم بگم و همین باعث میشه که اینا فکر بکنن من بی سوادم. چون من نمیتونم بگم اینا فکر میکنن من بلد نیستم، در صورتی که من بلدم ولی نمیتونم بگم. از اونجا به بعد شروع کردم، در واقع 3 ماه بود اومده بودم آلمان. خب خیلی متدا هست، خیلی جاها راجبش صحبت میشه، ولی من متد خودم رو داشتم. یعنی خودم تصمیم گرفتم، چون هر کسی به نظر من خودشو بهتر میشناسه و میدونه به چه صورت میتونه خودشو بهتر کنه. من شروع کردم از صبح که چشامو باز میکنم تمام فعالیت روزمره و روزانه خودم رو به زبان آلمانی گفتن. یعنی مثلا میگفتم آره چشامو باز کردم، حتی سعی میکردم خوابی که دیدم رو تعریف کنم یا اصلا خواب ندیدم هم بگم که مثلا من خواب ندیدم.
همه رو به آلمانی؟
آره همه رو به آلمانی. نشستم روی لبه تخت، پامو گذاشتم رو زمین، حتی احساسی که داشتم مثلا آره زمین سرده، گرمه، چه شکلیه. شروع کردم راه رفتن، دارم میرم دستشویی، دارم دندونامو مسواک میکنم، صورتمو میشورم، مثلا پای چشام گود افتاده یا مثلا اصطلاحاتی مثلا آوگنرینگ اینا رو توی این حلقه دور چشم و اینا چیزایی نیستش که تو کلاس زبان یاد بگیری. بنابراین شروع کردم به گفتن کارهای روزمره خودم. مثلا وقتی که دوش میگرفتم زیر دوش شروع میکردم سخنرانی کردن. اتفاقا خیلی هم حال میده زیر آب گرم اینا وایسی حرف بزنی، هم بخونی هم حرف بزنی. آره هم بخونی هم حرف بزنی، تو حموم هم بخونی هم حرف بزنی، نمیدونم چه احساس عجیب. بعد شروع میکردم راجع به مبحث پزشکی سخنرانی کردن، مثلا فشار خون شروع میکردم حرف زدن، بله فشار خون اینطوریه اینطوری، چه به زبان آلمانی، و میدیدم که ای بابا من چقدر لغت میخوام بگم که نمیدونم. بعد میومدم بیرون توی دیکشنری ها اینا رو پیدا میکردم و سعی میکردم که دوباره اون سخنرانی رو تکرار بکنم، البته این دفعه بدون اینکه زیر دوش باشم، و یه کار به قول معروف مداوم بدون استراحت بود که مثلا من صبح تا بعد از ظهر تو بیمارستان کار میکردم، بعد از ظهر که تازه میمدم کارام تازه شروع میشد، روی زبانم کار کردن، آشپزی میکردم و همش به آلمانی حرف میزدم، مواد غذایی، کتابای مختلف، یوتیوب، نمیدونم، خیلی تا جایی که میتونستم سعی کردم آلمانی زندگی کنم و همینطور آلمانی فکر کنم، و این خیلی کمک کرد. یهو من در عرض 2 ماه زبان آلمانیم از این رو به اون رو شد، و در واقع 5 ماه بود که وارد آلمان شده بودم، به من شیفت شب دادن، و کسایی که اینجا کار میکنن میدونن که شیفت شب و همین جوری به کسی نمیدن، باید خیلی کوالیتیش خوب باشه که اجازه بدن شب تک و تنها تو بیمارستان باشه، مسئولیت رو بپذیره و کار بکنه، و به قول معروف راه افتاد قضیه.
خب الان در بیمارستانی که هستی تا چقدر راضی هستی؟
ببین الان شرط من زمین تا آسمون فرق کرده. من اینو به واقع به همه دوستامم هم گفتم، گفتم هر 1 ماه در آلمان وقتی تو مهاجرت میکنی، با ترجمه که 2 سال اول 2 سال خیلی سختیه، ولی هر 1 ماه اگه شرایط، اگر که خودتو بهتر کنی شرایطت هم بهتر میشه، و واقعا اینطوری هم بود. من بعد از 2 سال و 3 ماه از برمن استعفا دادم و وارد یکی از معروفترین بیمارستانها و سانترای جراحی عروق آلمان شدم در شهر مولهایم. البته در اسن زندگی میکردم، در مولهایم کار میکردم، اینا با هم یه 20 کیلومتری فاصله دارم و هر روز میرفتم و میومدم. وارد اون کلینیک خیلی معروف شدم که در واقع رئیس بخش سابق اون کلینیک اصلا کتاب ریفرنس جراحی عروق آلمانو نوشته. به خاطر همین من هر جا میگفتم که تو این کلینیک کار میکنم، میگفتن اوه 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 کلینیک فلان پروفسور رو داره میگه و اینا، و خب خیلی برای من موقعیت خوبی بود و هر روزم سعی میکنم خودم بهتر کنم. 4 سال و 5 ماه طول کشید و من در واقع جمعاً بخوام بگم بعد از 6 سال و 8 ماه امتحان تخصص دادم و شدم متخصص جراحی عروق، و در کنار اون دوره هایی رو گذروندم که موفق شدم بلا فاصله بعدش فوق تخصص اولم رو بگیرم که جراحی اندوواسکولر بود، در واقع همون جراحی های کم تهاجمی. حتما شنیدی میگن مثلا مریض رو با بالون و استنت و نمیدونم اینجور چیزا درمان کردن، رگاشو باز کردن،
آره،
تو رگش فنر گذاشتن، این چیزا خیلی تو ایران میگن، بالون زدن و باز کردن این چیزا، اینو بهش میگن جراحی اندوواسکولر، که من تو این اولین فوق تخصصمو گرفتم، در کنارش فوق تخصص درمان زخم گرفتم و در کنار اون هم فوق تخصص درمان بیماری‌های وریدی رو بعداً تونستم 1 سال بعدش بگیرم. و در واقع من 8 ماه بود که متخصص شده بودم و شدم جراح ارشد توی همین بیمارستانی که الان دارم کار میکنم. معمولاً این مسیر رو 2-3 ساله آدم رو طی میکنم، ولی خدا رو شکر من انقدر توی دوران دستیاریم شب و روز کار کرده بودم که تجربه خیلی زیادی داشتم، و همینم باعث شد که این مسیر رو 8 ماهه طی بکنم به جای 2-3 سال، و شدم جراح ارشد و الان از شرایطم اصلا قابل مقایسه با روز اولی که وارد، اصلا نمیتونم با هم مقایسه، حتی 1 روز من با 1 روز روز اولی که وارد آلمان شدم، حتی 1 روز من با 1 روز 2 سال اولی که وارد آلمان شدم قابل مقایسه نیست الان.
دوستان چشتون روز بعد نبینه، یک مجلسی بود که ما اونجا بودیم و همه جراح‌ها اونجا جمع شده بودن، آقای پوریام اونجا بود و لذت این جراح صحبت در مورد چاقوی جراحی بود و چقدر خوب میبره بود، چقدر خوب ما استخون رو
شنیدی اونا رو
جدا کردیم و اینها، و خلاص صحبتایی که جراحان با هم میکنن خیلی جالبه. چند تا دست و پا تا حالا قطع کردی؟
والا من خب سوال خوبیه، برای اینکه یکی از قسمت‌های جراحی عروق این تو رشته‌های جراحی دیگه نیست، البته توی ارتوپدی هم هست ولی نه به اندازه جراحی عروق، ولی یکی از قسمت‌های در واقع خیلی بزرگ توی جراحی عروق همین قطع دست و پا هست توی مریضایی که پاهای دیابتی دارن، سندرومای خاصی دارن که دستاشون دچار مشکل میشه و خون رسانیشون مختل میشه. خب من تا الان نزدیک شاید بالای 500 تا 500-600 تا فکر میکنم قطع عضو داشتم، ولی همه اینا به کوالیتی زندگی مریضا واقعا کمک کرده. مریضایی که مثلا فکر کن یک سال تمام با زخمای خوب نشدنی از این پزشک به اون پزشک هی بستری شدن، بایپس های آنچنانی داشتن، عملای جراحی یکی پس از دیگری، مثلا 15 تا 20 تا عمل جراحی همش بی نتیجه. خب بیماریایی مثل بیماری دیابت یا در واقع اختلال خون رسانی، حالا کسایی که سیگار میکشن یا به هر حال مشکلات مثلا چربی خون بالا دارن، فشار خون بالا دارن، یا از در واقع داروهای حالا توی بعضی از بیماری های زنان و توی بعضی از بیماری های جراحی روح که با هم به هر حال هم خانی دارن یا به قول معروف هم پوشانی دارن، از داروهای ضد حاملگی استفاده میکنن، کسایی که اسیدوری که بالا دارن، اینا خب عروقشون دچار اختلالاتی میشه، دیواره عروق، که خون رسانیشون مختل میشه و توی بعضی از موارد شما هر کاری که بکنی این خون رسانی رو نمیتونی برگردونی به حالت اولش. حالا هی عمل جراحی بایپس انجام میدی با بالونها، با داروها، با هر کاری که میکنی نمیشه خلاصه آخر سر. و وقتی که شما مثلا پای مریض رو از ساق پا قطع میکنی و بعد از 2 هفته زخم مریض خوب میشه، یه پروتز براش درست میشه، مریض بعد از 1 سال رو پای خودش بلند میشه، شروع میکنه به راه رفتن، اصلا انگار دنیا رو به این مریض دادی. درسته خیلی به قول معروف این که تو میگی من پاشو قطع کردم خیلی
منفیه،
آره منفیه این داستان و درسته. تو وقتی راجعش صحبت میکنی خیلی ناراحت کننده است، ولی واقعیت اینه که مریضایی که به اون استیج میرسن، به اون مرحله میرسن و پاشون یا دستشون قطع میشه، بعدش یه راحتی رو تجربه میکنن، بعدش میگن خدا رو شکر برگشتم دارم زندگیمو میکنم، هی از این بیمارستان به اون بیمارستان 10 تا 15 تا عمل جراحی و واقعا وارد زندگی نرمال میشن و خیلی خیلی به قول معروف ممنوندار ما میشه. خیلی هاشون بعدن برای من هدیه آوردن، از من تشکر کردن، به خاطر اینکه واقعا از اون شرط با اینکه پاشون رو قطع کردم، با اینکه دستشون رو قطع کردم، و خب خیلی ناراحت کننده است واقعا این مسئله.
قبل از اینکه بریم سراغ مبحث آخرمون، باز یک کوتاه کمی موسیقی گوش کنیم و بعد برمیگردیم سراغ شما. بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
والا از وقتی که وارد آلمان شدم توی 6 ماه اول انقدر گیج بودم که اصلا میتونم بگم واخه آلمان تو میدونی که خودت میدونی اصلا 8 شب اصلا کسی دیگه سود صدای قلب خودت هم میشنوی واقعا یعنی اینجا تعطیل میشه اصلا.
اصلا یه دارم کجای آلمان باشه؟
آره البته اونجا که من بودم، واقعا شهر کوچیک، اصلا خبری نیستن، یه ماشینم رد نمیشه و اینا، آدم خیلی احساس قربت میگیرتش. ولی من انگیزهی که داشتم برای اینکه خودم بهتر کنم و به دیگران اثبات کنم که این چیزی که فکر میکنن من نیستم، ما ایرانی ها خیلی توانمون بیشتر از این حرف هاست. خب این به من انگیزه میداد و من خیلی گرفتار اون شرایط خودم بودم و هی یادم میرفت، بالاخره به قول معروف حواسم پرت میشد که دورم از خانوادم، ولی میتونم بهت بگم که زود به زود دلم تنگ میشد و توی 1-2 سال اول واقعا به دفعات پیش اومد که من 2 روز برم ایران و برگردم خانوادم ببینم و بیام.
اگه به عقب برگردی حاضری دوباره این راه مهاجرت رو بیای؟
قطعاً، بدون که حتی 1% شک بکنم.
چرا؟
ببین من برادرم متخصص بیهوشیه توی ایران و خیلی هم کارش خوبه. پدر من جراح زنانه توی ایران و خب 35 تا 40 ساله که داره توی این زمینه کار میکنه. و خب دیگه برای خودش اسم و رسمی و بالاخره نام ماندگاری داره توی ایران. ببین یک بنبستی یه جایی وجود داره وقتی که تو دلت میخواد پیشرفت بکنی، کاندیشنش هم داری، برات خیلی مهمه که توی بهترین شرایط قرار بگیری و پیشرفت بکنی و براش داری تلاش میکنی، نه به قول معروف بچه پول داری نه چیزی، خودتی و توان روحی و ذهنی و هوشیته و پشت کارت. وقتی تو این آدم هستی و یه سبقه ای هم حالا پشت سرت هست و شرایط اجازه پیشرفت به تو نمیده، دلت میشکنه. یعنی میگی آقا من مگه حتما باید فامیل داشته، مگه آشنا باید داشته باشم؟ الان من زمانی که اومدم توی آلمان، زمانی که شروع به کار کردم، نه جایی پارتی داشتم نه جایی، هر چقدر که زحمت کشیدم تا جایی که شد واقعا نتیجه شد دیدم و خودم رو به یه جای خوبی رسوندم. بالاخره زحمت شبان روزی تو خودت میدونی، شب و روز خودت کار میکنی و تو کار خودت موفقی به خاطر اینکه واقعا زحمت میکشی شب و روز. من بعضی وقتا میبینم 5 صبح تو لایوی، نصف شب لایوی، اصلا یه چیز مثلا میگم خدایا این ژورنالیست از زندگی نداره است. و
نداره دیگه.
این شرایط شرایطیه که تو وقتی توی آلمان شب و روز کار میکنی به واقع به جاهایی که یه جورایی دلت میخواد میرسی. ولی این شرایط در ایران خیلی به خیلی چیزهای مختلفی بستگی داره، فقط به خودت و توانت و هوشت و پشت کارت خیلی بستگی نداره، به آشناهات، پارتیات، روابطت، پولت، به خیلی چیزا بستگی داره و این شرایطو آنستیبل میکنه و این آنستیبلیتی یه مقداری واسه آدمی مثل من که همش با احتیاط زندگی میکنه و خیلی محتاطانه تصمیم میگیره، برای هر تصمیمش هزار جور برنامه‌ریزی میکنه، چارچوب داره، قانون داره، قاعده داره، نظم داره، دیسیپلین داره، برای من خیلی سخت بود زندگی کردن تو ایران، علاوه بر ترافیک و بعد قولیا. مثلا تو ایران قرار میذاری سر ساعت مثلا 2 ظهر، بعد 2:40 زنگ میزنی طرف هنوز راه نیفتاده، میدونی؟ و اینا چیزاییه که خیلی سخت میکنه زندگی کردن و واسه آدمایی مثل من. خیلی از آدما رو میشناسم که اصلا همون جوری واقعا حال میکنن، یعنی بهشون خیلی هم خوش میگذره، میگه آقا اصلا خوبیش همینه، همین که من تحت فشار نیستم، من لازم نیست با دیسیپلین زندگی بکنم، من اصلا با این حال میکنم با این شرایط. و خیلی ها رو میشناسم که میگن آقا مثلا آب و هوای آلمان ما رو اذیت میکنه، خیلی دلگیره، غمگینه، آفتاب کمه. خب بله ممکنه که این، به قول معروف میگم اینا، من همیشه وقتی یکی از من میپرسه تو راضی هستی از مهاجرتت، میگم رضایت یه چیز نسبیه، من با توجه به شرایط خودم، با توجه به روحیات خودم راضیم از کاری که کردم، ممکنه برای دیگران این مسئله صدق نکنه واقعا.
باریکلا. و به من آخرین سوال، اگر الان ایران مونده بودی چی میشدی؟
والا اگه الان ایران مونده بودم شاید، ببین، بالا برم پایین برم جراح میشدم، یعنی من میموندم میمردم باید جراحی میرفتم، ولی شاید الان داشتم توی شهرستانی یه جایی توی مطب یه کاری میکردم دیگه، بخیر جراحی میکردم یه کاری، شاید هم الان توی بیمارستان پدرم مشغول به کار بودم تو رشته جراحی. بالاخره 10 سال گذشته، چون اون موقع شرط اینجوری بود که تو اگه میرفتی مثلا شهرستان جراحی میخوندی بایستی 2 سال تر میگذروندی و اگه تهران جراحی میخوندی باید 8 سال تر میگذروندی و بعد امتحان فوق تخصص میدادی و اجازه مطب میگرفتی و چه و چه و چه. شاید الان که 10 سال گذشته، الان تازه من میتونستم روز اول کاری خودم رو توی تهران توی بیمارستانی که بالاخره از قبل کار کردم، پدرم هم همونجاست، شاید میتونستم امروز بعد از 10 سال اونجا روز اول کاریمو جشن بگیرم، شاید.
بسیار خوب، ممنونیم از دکتر پوریا ثابتیان، ممنونیم از شما که این کوچکاست رو شنیدید و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار. که بغض شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی؟ خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ